بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 368، مبادله 16 مهر ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل از سال گذشته بحث رو در باب حضرت استاد و شیوه سلوکی از دوستاد داشتیم. سال گذشته راه و رسم سلوک رو و در واقع دستورات سلوکی از دوستاد رو توضیح دادیم. عمدتاً دستورات سلوکی که برای عموم داشتن، عموم فریختگان از طلبه ها و غیر طلبه ها که میخوان تو مسیر سلوک باشن. حالا گاهی بعضی ها تو مراحل بالاترن دستورات ویژه هم دارن که ما اون دستورات ویژه رو دیگه نگفتیم و لازم هم نیست، ولی به شکل عمومی دستورات عمومی که دادن رو عرض کردیم. عمده همین دستورات برای خصوص میاد به اضافه یه دستور توجه ویژه، و بعد اون دستورهایی هم که داده میشه از دل همین بحث هاست، اما عمدتاً با یه عمق بیشتری. مراقبه تغییر وضعیت میده، ذکر تغییر وضعیت میده، و حتی دستورات خاصی مثل طهارت و وضوع این ها حتی معنای دیگری پیدا میکنه، اونها دیگه عمق پیدا میکنه، یعنی همین هاست عمق پیدا میکنه و دیگه طبیعی است دیگه، یعنی مراحل بالاتر به شکل عمیق‌تر میشه. به هر ترتیب ما داشتیم به شکل عمومی توضیح میدادیم، دستور عمل هایی داشتن توضیح دادیم، بعد رسیدیم به اصول و مبانی سلوکی از دو استاد که باید توجه کرد که یک نوع پرتو افکنی نسبت به این دستورات، به تعبیری منطق پشت صحنه چیه که تبدیل شده به این نوع دستورها و اینها ریشه‌اش کجاست چیه، که اگه اونها رو بدونم انبسیرتن دیگه این دستورات رو متو میتونه اجرا کن. یکی عرض کردیم که شریعت محوری از استاد بود، توضیح دادم نوع دستورات از شریعت برآمده توضیح دادم. یکی عرفان سازگار با زندگی و حیات اجتماعی است، یعنی قرار نیست انزوایی باشد که عرفان رو در دل انزوایی پیدا کنیم که هیچ مساسی با فضای اجتماعی، فضای جامعه، فضای خانواده، فضای درس و بحث اینها نداشته باشه. اینجوری نیست. قرار واقعا و حقیقتا بنیادهایی داره که ایشون رو میکشونه به این که در جامعه باید بود و عارف بود، اینجوری و سالک بود. توضیح دادیم دیگه، باز پر نگرد. و سومین چیزی که در کار ایشون هست اخلاقیات سلوکی است، که یکی از اینها معیارهایی است که معمولا باید بعدا در جای خودش بهش توجه کنیم. بعضی از نهله هاست دستورهایی که میدن عقلانی سلوکیشون کمه و لذا آسیب هاشون فراوانه، یادتون باشه. عقلانی سلوکی خیلی لازم هست، همچنان که همون مساس با صحنه اجتماعی، همچنان که با شریعت، اینا هم پایه های کار که هر کدوم اینها نباشه، بسیاری از نهله ها، نگم برخی از نهله ها اصلا مثلا بر اساس شریعت جدی نیست، یا در حیطه فضای اجتماعی هیچ وقت نمیتونه بیاد، بلکه توصیهش اینه که دور شو، فقط خودت باش و خودت، مثلا اینجوری از هر حیطه اجتماعی، حتی خانواده و همه اینها دور میکنه. اینها با شریعت ما سازگار نیست، با فطرت ما سازگار نیست، با عقل ما سازگار نیست. اینا رو که ایشو عرض میکنم نوعاً پایه های جدی است، و بعداً عرض میکنم چنین پایه هایی چرا در سنت حوزوی ما مثل در حضرت استاد پیدا میشه، این دلیل داره و خیلی باید قدر دونست. هر کسی به اینجا نمیرسه، هر کسی اینها رو نداره و گرفتار میشه، و ما دیدیم، مکرر دیدیم، یا مثلا میبینید عقلانیت سلوکی نیست، یا میبینید شریعت محوریشون سسته، یا میبینید به اصطلاح عقلانیت تو کار نیست، یا جهت اجتماعی تو کارشون نیست. به هر دلیلی خود اینها گره کار میشن، یعنی در واقع شاید ادهی رو پرورش بده ولی واقعیت نداره، گره کوره، و این با روح شریعت سازگار نیست، این با عقل و فطرت سازگار نیست و دارن این کار میکنه، اینا خوب نیست. و مثلا عرفان به دست این دسته از عالمان چرا اینقدر خوب شسته و پاکیزه دست ما میرسه. اینها باید در جای خودش توضیح بدم انشاءالله. تمام شد شاید این رو اشاره کنم. خب این سه تا رو گفته بودم، رسیدیم چهارمی، تأکید بر حرف شنیدن. ادبیات حرف شنیدن از بس تعبیر از استاد بوده من به کار میبرم، یعنی تأکید بر این که اندیشه ای رو سامان بده و بر اساس او ایشون رو ببره تو کار سلوک. یعنی تو کار سلوک ما عزم میخوایم، تو کار سلوک همت میخوایم، ولی تو کار سلوک اندیشه هم میخوایم، که الان به این اندیشه دارم تأکید میکنم به این دلیل که حالا الان عزم میکنم. تأکید بر حرف شنیدن و به ویژه معرفت نفس و معرفت رب، این دوتا در کار از استاد بسیار که الان میخوام وارد بشم. جلسه قبل اندکی توضیح دادم، الان میخوام مفصل‌تر وارد بشم. ببینید اساسا انسان یک موجود شعوری ارادیه، یعنی انسان کنشگر، حتی لفظ کنش شاید خوب نباشه، اثرگذار و تأثیردار بدون اندیشه نیست. حالا ما میتونیم بگیم یه سنگی بخورده به یه سنگی اثر هم گذاشته، تو اونجا شعور مطرح نیست و کنش مطرح نیست. اصلا کنش انسانی مبتنی است بر شعور، یعنی انسان عمل انجام میده ولی مبتنی بر شعور و فهمی که داره و تصویری که داره و تصمیمی که گرفته، تصمیمی که به لحاظ اندیشگانی گرفته، نه از مرحله بعدی حتی نمیگم، یعنی باید چنین کرد که معمولا تو حکمت عملی و مصابه اون مطرح میکنه. ما تا این حقیقت شعوری نیاد مرحله بعد نیست و این احتیاج داره به خیلی تصویر سازی. من خودم به تجربه دیدم بسیاری از این جوان‌ها تا براشون یک کمی فضا رو خوب روشن میکنی خودش دست به کار میشه، چون میفهمه داره چی کار میکنه و میدونه کجا باید بره و چی باید بکنه. دلیلش چیه؟ اون نوع تلقی که باید پیدا کنه. مثلا انسان یه موجودی است که با تلقی خودش، تلقی هم گاه غلط گاه به اصطلاح درسته، منکر اینا نیستیم، ولی تلقی درست به ویژه حالا ما عرض میکنم بعدن اینا باید دل از دل علم بجوشه. این کاری که حضرت استاد میکنه، هر کس الان نگاه کنی بالاخره داره یه تلقی میده بعد از آدم کار میخواد، ولی تلقی مبتنی بر علم، هر شنیدن منظورم اینه، تلقی مبتنی بر علم باید شکل بگیره. اون چیه؟ ایشون اساسا یعنی نوعا اصلا انسانی جوریه، یعنی انسان کار که میخواد بکنه اولا باید فهم فضا بکنه. تو ابهام سیر کردن همیشه ضرره و تو ابهام نتیجه گرفتن حرکت کردن ضرره، گرچه خود اونم بالاخره یک نوع تلقی اندک داره، همون تلقی اندک رو داره. این اصلا تو کار هست. معمولا بعضیا من دیدم وقتی میخواد بگه آقا شما فلان دستور رو باید اجرا کنید، اصل مسئله اینه و بعد شما شروع کن، اینو میگن توضیح میدن بعضیا، ولی توضیحات برخی ها که من دیدم در حد اولیه میسته، یعنی حتی مبتنی بر علم گاهی نیست، گاهی حتی اونی هم که مبتنی بر شریعت میکنه تصویر دقیقی از شریعت حتی نداره، اندکی که فهمیده راه میندازه، و گاهی به اصطلاح تلقی های غیر واقعی هم توش هست. این کارو معمولا میکنن بعضی ها تو دستوراتشون دارن. حضرت استاد میگفت باید دریافت، فهمید، دقیق فهمید و سر سفره آورد. دقت کنه بحثم اینه، ایشون که حرف شنیدن میگه حرف شنیدن مبتنی بر علم و حقیقت، اینو خیلی تاکید میکنه، یعنی باید حقایق دانسته بشه. لذا شیوه خودشون همیشه اینجور بوده، حتی خواسته برای کسی که کارهای علمی زیادی نکرده حتی برای او هم بگه، ابتدا توضیحی میده مبتنی بر علم. یادتون باشه من الان میخوام برسم توضیح میدم محله بعد رو، ولی اولش توضیح مبتنی بر علم میده، یعنی این که مثلا معرفت نفس، نفس چیه و چه میشه و من کجا باید برسم و من در کجا باید سیر کنم، روح من چیه، حقیقت روح من چیه، جنس کار چیه، به کدوم حقیقت وصل میشه، اینا اینجور هم که معرفت نفس و معرفت رب رو توش کارش بیشتر هست. این رو ایشو انجام میده. عمدتاً اینو دقت کنید، کاری که ایشون انجام میده یک تلاش افزون داره. یعنی بعضی ها میگن تو کار سلوک احتیاج به اینقدر نیست، احتیاج نیست اینقدر مثلا با دقت نمیدونم بحث معرفت نفس رو درست کنه، معرفت رب رو درست کنه. ایشون میگه هر چه بیشتر بدانی معطوف به عمل بهتره. معطوف به عمل یعنی چی؟ یک بیان ایشون همیشه داشت، تو اصطلاحات نمانید، اصطلاحات نمونه، یعنی فقط به دانستن نیست، ما اینا رو تبدیل میکنیم به عمل. و بعدن از میکنم یکی از کارهای خوب از دوستاد اینه که ایشون نوعا از دل علم خیلی نتایج عملی گرفته، که یکی از امتدادهای فلسفه که میشه سلوک در کار از دوستاد به شدت وجود داره و جای دیگه هست، اما اینجا ما به شدت میبینیم. این رو حالا بذارید من یکم جلوتر برم. اولا یادتون باشه تو کار علمی بعضی ها علم رو میخوان فقط بدانند، ولی در تلقی قرآنی هر دانسته خود برای ما موقعیت ایجاد میکنه و طبق اون موقعیت با تعامل ایجاد کنه. تو فرهنگ قرآنی اینجوریه، یعنی تا گفته میشه خدا قدرت داره همه چی بنده به اوست، حسبی الله، تا حسبی الله هست پس توکل کن. ببینید اندیشه توکل قرآنی ریشه داره در حسبی الله، حسبی الله ریشه داره در این. ببینید این سبک، یعنی یه تلقی از واقع هست، اون تلقی واقع زود به تعامل. بعضی قائل نیست، من تو جاش توضیح دادم، این که بعضی ها میگن نمیدونم جهان بینی از ایدئولوژی، این ادبیات قبلی که بود و دعوا میشد جهان بینی از دل ایدئولوژی از دل جهان بینی در نمیاد، این واقعیت نداره. تعبیر شهید مطهری خوبه، نتیجه منطقیه همون جهان بینی ایدئولوژی، تعبیر شهید مطهری واقعیته. یعنی ما تا میفهمیم خدایی هست و ما بنده ایم و ما در برابر او قرار داریم و باید نسبت به او پاسخگو باشیم، یعنی پاسخگوی ما تا اینو گفتید بعد پس چیکار کنم خدایا، اصلا تبدیل میشه به عمل، یعنی نباید از دستش در. این روح کار تو قرآن فراوان وجود داره و اگر کسی این اندیشه قبول داره تا حقیقت را دانستی برای تو تعامل افزاست، یعنی تبدیل میشه به تعامل، تو رو در موقعیت قرار میده و در موقعیت تو رو به تعامل میکشانه. بنده این بحث رو تو مقدمه ای که 2-3 سال پیش تو بحث اسماء الحسنا، هم بحث عرفان در وادی عمل، بحث اسماء الحسنا داشتیم، توضیح دادم چگونه معارف از دل و عمل میخیزد. یعنی بعضی خیال میکنن از دل معارف سلوک درنه، اتفاقا از دل معارف سلوک درنه، اینو اونجا توضیح دادم. الان خلاصش یه اشاره کردم، اگه میخواید برید اونجا رجوع کن. واضح است این تلقی خیلی اگر بیاد تو کار خیلی از حقایق هست، البته حقایق ویژه است. ما بعضی از مسائل فیزیکی رو میدونیم، برای ما تعامل ساز نیست، تعامل سلوکی و الا تعامل خارجی نمیدونم دنیوی اینا گهگاهی میسازه اون اصلا. تعامل سلوکی نیست، تعامل سلوکی یه جنس خاصی رو احتیاج داره که از دوستا تشخیص داده معرفت نفس، معرفت رب، دقت میکنه اینا تعامل سازه. واضح است اونجا. حالا بیان از دوستاد اینه که اینها رو باید بهتر دانست، خوشتر دریافت و بعد عمل کرد. این در کار ایشون زیاد، این پایه کارش. و البته همین اندیشه در نهایت، یعنی اونایی که مراحل نهایی میخوان برسن خیلی اثرگذاره. دقت کن جزم میکنم، یعنی اونایی که میخوان به نهایت ها برسن، مثلا تجلی ذاتی داشته باشن، این طرح خیلی اثرگذاره. من دیدم بعضی ها میگن اینها چیه، اتفاقا باید بذاریم کنار بریم به سمت تجلی ذاتی، ولی نوع بیانشون آدم نگاه میکنه اصلا دقیقا براش واضح نشد تجلی ذاتی چیه، نمیدونه، حتی نمیدونه و حتی تعاملی هم که میکنه متوجه نیست، این هنوز تجلی ذاتی نیست، حتی اینا هم متوجه نیست. ما بزرگانی که داریم معمولا اینجوری، الان علامه طباطبایی این رسالت الولایه رو نوشته برای سلوک، ولی نگاه کن یک دور تجلی و وحدت شخصیه و اینها رو توضیح داد، بعد رسید به اینکه چند نوع تجلی داریم و بعد با چیکار کرد. این بیانی شد. نگاه کنید کتاب رسالت الولایه علامه، اصلا رسالت الولایه علامه قراره که همین مسئله رو سامان بده که سلوک فلسفه‌اش چیه، چرا باید کرد و کجا باید رفت، چگونه باید رفت. این از کجا شروع کرده؟ اومده شروع کرده از نمیدونم بحث تجلی و بحث وحدت شخصی و اثبات می‌کنه یه دلیل داره. ما اون موقعی که رسالت الولایه میگفتیم این بحث ها رو زیاد سامان گفتیم، به سرعت بگذاریم بحث سلوکیشو میخوام استفاده کنم و ایشون این کارو کرد. بعدش دوباره رسید چی؟ حالا که این هست چند نوع تقرب به حق پیدا میکنه، مثلا گفته تجلی فعلی، اسمایی، ذاتی، بعد توضیح داد حالا چگونه باید رفت، که این توضیح ایشون. یعنی ببینید یه ساماندهی به لحاظ اندیشه میشه، القا میشه و بر اساس او خواسته میشه. گاهی شده از استاد شده برای افرادی خواست بگه، علامه طباطبایی میخواست بگه، رفته برایشون گفته یک دور بیاد رساله نورالوحده رو بخونیم. رساله نورالوحده، من توضیح دادم پارسال این رو، رساله نورالوحده رو بخونیم، بلکه دو بار برایشون بود. اونا گفتن خب چه لزومی داره؟ این نگاه کنید کتاب ثمرات الحیات هست مال آقای سعادت پرور، شونجا توضیح میده الهی از عدال کلم تیه ول عمل صالح یرفا، اصلش اعتقاد پاکی که به سمت کلمه طیب، اعتقاد پاکی که به سمت خدا صعود میکنه. آقا این خیلی حرف توش خوابیده، این نحوی علامت استفاده من دیدم چند بار تو البیزاست، ولی این نوع استفاده برای سلوک خیلی ارزشمنده. یعنی اونی که خوب ما رو به خدا میسنه این که تصویر درست داشته باشه. بذار این رو یه کمی توضیح بدم همینجا. ببینید علامه طباطبایی یک بار توی همین بحث ظاهرا سوره حدید اگه اشتباه نکنم که صحبت نور در جلو برای مؤمنان هست و نور در دست راست، دقت میکنه جناب علامه میگه نور در جلو معرفت، نور دست راست عمل. خیلی حرف راست، اونی که پیشران فضا رو روشن میکنه اینه. بذارید من باز برای اینکه واضح، پیشرانی یعنی چی؟ یعنی این نور هست که اصلش راه رو باز میکنه، آدم تعامل ایجاد میکنه و هر گونه اعتقاد قویتر، دقیقتر، ظریفتر، واضحتر، شفافتر باشه رو حتما این یه نور جلو. اما نور دست راست چیکار کنه؟ کمک میکنه به این نور جلو، اما نور دست راست قرار نیست کاری بکنه. واضح هستم چنین بیان نگاه کنید علامه آورده و خیلی من از ظرافت های کارهای تفسیری سنگین علامه است تو لابلای المیزان خوش گم کرده، ولی این تعبیر کرده خیلی عادی است. این نور جلو یعنی به تعبیری نور پیشران آدم میفهمه. بذار من یه مثالی عرض کنم. شیخ اشراق تو یه بحثی توضیح میده که به اصطلاح طاووس هایی بودن تو بوستان و بعد یک پادشاه یکی از این طاووس ها رو آورده تو سله، تو یه زنبیلی بزرگ گذاشته، بسته بود به حدی که اصلا بیرون رو نمیدید و به تعبیریشون یه به اصطلاح مجرای اندکی وجود داشت که از طریق اون ارزن رو بهش میدادن که این زنده باشه. بعد از مدتی ایشون گفت آقا برای این سله کفر محض است، اصلا وجود نداره، همین هرچه هست همین سله است، یعنی دیگه هر محدودی که تو هست اینقدر. ببینید این اندیشه اگر اومد تمام اندیشهش میشه چی؟ همینجا تا احساس کنید نه برای هست، من از بوستانی آمدم که شیخ اشراق میگه اون موقعی که هرگاهی بوی خوشی از اون بوستان طاووس ها میومد ایشون یه دفعه هوایی میشد، یه جوری دیگه میشد، احساس میکرد مال جای دیگه است، ولی هر وقت خودش بود میگه اینگاه همینقدر کفر محضه. این تعبیری گله به نظرم خیلی ارزشمنده ما... و بعد منظورش هم اینه، یعنی ما غرق دنیاییم، محدود همینقدر دنیا، لذا میگه ورا اصلا وجود نداره، ورا تا وجود نداره همینقدر گفتی فهمت این باشه تعامل داره چیکار میکنه؟ همینجاست، هرچه هست اینجاست. تا بگی ورایی هست نوع تعامل تو تغییر میده. واضح هست من چه عرض میکنم؟ اونی که پیشرانه اینه و الا شما بگو هزار عمل کردم، فرض کنید کسی فقط تصویرش باشه، فقط دنیا هست و ولا غیر، ما همینجا هستیم و بعد از مرگم تمام. آقا بیاید ما خدمت کنیم بسیار خوب، بیایم انفاق کنیم بسیار خوب، بیاید فلان کنیم بسیار خوب، همه این کارا رو انجام میدیم، همه کارا رو انجام میدیم. خب چی منطق پشت صحنه‌ش چیه؟ همین دنیا بالاخره آدم با انصاف داشته باشه یا وجدان داشته باشه دیگه، حد اکثر بیش از این نمیگی که. این طرف فقط اون رو در حد اینجا نگه داشت، واضح است، یعنی داره انفاق میکنه، کار میرسه، اما عمل نیست که او رو بالا ببره، اون منطق است که او رو محدود میکنه یا بالا میبره، یادتون باشه. ولی اگه بگه ورای هست چجوریه؟ کار میکنم برای ابدم یا کار میکنم برای خدا. ببینید این طرف یه دا چی کار میکنید؟ یه سطح دیگری رو باز میکنید. این تو فهمه، این تو اندیشه است، این تو اون بخش به اصطلاح حرف شنیدنه، اون تو بخش معارف و حقیقته. لذا حقیقت و معارف خود نوع نگاه ما به خارج و تعامل ما رو رقم میزنه و عمق تعامل ما رو هم تغییر میده، سطح کار رو تغییر میده. دقت کنید چه عرض میکنم، اگر کسی اینجوری نگاه کنه اون نور پیشران کیه؟ اون فهمی که تو داری دنیا یا ورا، دنیا یا خدا، خدای ورای دنیا حتی،
و در دل دنیا و همه جا چیکار میکنید؟ اون نوع نگاه، شما اگر رسیدید به خدا و اون نگاه، ببین شما چیکار میکنه. بعضی من دیدم تا این بحث خدا خوب مطرح میشه که ما عین فقریم و هرچه هست، این تعبیر از دما هرچه هست اوست، ما هیچیم، این تعبیری که از دما مکرر میکن، اینو بفهمه، یه تعامل عجیب ایجاد میکنه، اصلا خودش میشه صفر، انانیت به صفر میرسه اگه جدی بگیره، و تمام همتش میشه او و هرچه میکنه رضایت او. خود این میدونی یعنی چی؟ یعنی اینو کشونده به یک نوع تعامل‌های ویژه. اون فهم، اون پیشران چیه؟ این اندیشه است. هرچه توحید رو قوی تر میکنه، یادتون باشه نور پیشرانتون قوی تره، این یادتون باشه، هرچه معرفت رو قوی تر میکنه. البته من یه بحثیست بعدا عرض میکنم، نکته بعدیست که باید بگم، هرچه معرفت افزون بشه اون نور پیشرانتون قوی تره، و نور پیشران قوی تره تعاملتون تغییر میده. دقت میکنه نوع تعامل تغییر. بذار یک مثالی عرض کنم. یه عالمی هر روز کنارش عبور میکنید، میگه خیلی خوب، سلام علیکم، احوال شریف، بعد بفهمید که این عالم در بین علمای قوم بی‌نظیره. اصلا این دفعه میخواد برخورد کنه چجوری برخورد باشه؟ حالا بعد فرض کنید که اصلا آقا در کل کره بی‌نظیر، یه جوری دیگه نگاه میکنه. همین شخصه، هر روزم باهاش تعامل داشتید، فضایلی دیدید، به عمقش چون نرسیدید، ولی نوع این تعاملتون تغییر میده. پس بزرگان میگن شما معرفتتون رو به امام درست کنید، از ما نپرسید که چگونه عمل کنیم نسبت به امام معصوم در زیارت، همین که بدانید خود جواب میده که چی کار کنید. و هر کاری نکردید میدونید که خبتتون چیه، و هر بد کردید نسبت به حجت خدا میدونید چیه، هر کار خوبی هم کردید میدونید چیه. چرا؟ چون معرفتتون نسبت به حجت خدا دقیق. نوع نگاه به حجت خدا و تغییر کن، اگه تغییر کرد همه چی درست. بعضیا یه حرفی دارن در باب امامت و بحث امامان معصوم و 14 تا معصوم، چون یه عمقی رو فهمیدن، خودش رو با همه آنچه که احساس میکنه از همه سره نسبت به اونها صفر میبینه اگر بدان اون رو. یعنی هر چقدر از نظر روحی، معنوی، علمی، اخلاقی، هر چه از هر جهت قوی‌تر از همه بشه، نسبت به حجت خدای خوب تصویر داشته باشه، میشه هیچ و صفر. بعد بلکه هممون شعبه از او هستیم، انفسکم فی النفوس، ارواحکم فی الارواح. بس اینو پیدا کنه، ببینه زیارت کردن چجوری میشه. حالت محوی پیدا میکنه در زیارت، شیفتگی شدید پیدا میکنه تو زیارت. همه این نگاه، ببینید این نوع نگاه واضح است. ما حجت خدا رو میشناسیم، همینقدر که بگیم حجت خداست اندشمند، همین که بفهمیم خدا گذاشته اندشمند، ولی بعد بفهمیم حجت خدا کیه، بریم جلو ببینید چی کار میکنه. اینو اگه بخوام بگم، بصیرت پیشران نور کاره، یادتون باشه. درسته؟ بعضی ها روی این بصیرت میگن آقا برو بیاب، اشکال نداره، خوبه، من نمیگم بده، ولی بعضی موقع بدان برو بیاب، بدان رو هم جدی بگیرید، که هرچی این بدان جدی تر بشه، میگم دانسته هامون خوب جا بیفته برامون، بعضی از تغییرام تلقی هامون تغییر میده، بعضی از تعامل هامون تغییر میده. لذا حضرت استاد روی این تأکید میگه، یعنی نور پیشران میدید. لذا میگفت به حلوا حلوا گفتن دهن شنید، باید حرف شنید. چند بار مکرر میگفت اگه فلانی میگه این نمیدونم چه کنه، اینجوری که نمیشه. گاهی شده شاگردی رو دستوری داده، دستور رو اجرا کرده، بعد تو لابلای اجرای دستور به لحاظ روحی که گاهی مشکلاتی پیش میومد، شما میگن خوبه که میای درس ما بدون اینکه بگی، البته استاد خودش خبر داشت، خوبه که میای درس ما که من توضیح میدم حل بشه برات، و الا با این منومن که نمیشه کار روحی کرد، که واضح است نمیشه با این منومن کار روحی نمیشه. بدانی خوب، بدانی عمل کن، واضح بشه. شش ماه آدم هی داره ذکری میگه مثلا لا اله الا الله، همیشه هی میاد مشکله، هی مشکل، این که نشد که، باید بدونی چه خبر که بتونه عمل. این شش ماه کنده، چرا اینقدر بدلین مثل گریه کوری که برو حرف بشنو خوب بشنو درست، این بیان از استاد بود، گاهی توی بیانات به شاگرداشون، شاگردای سلوکیشون حتی میگفتن. خب پس ببینید، یک این نور پیشران، اما یک چیز دیگر یادتون باشه، ما یک توجهی داشته باشیم، یه علم داریم با قیل و قالهاش، یه نتیجه علم و حاصل علم داریم. یادتون باشه اینی که عرض میکنم رو جدی بگیرید. ببینید، ما حالا که گفتید نور پیشران کار فهمه، و فهمه معمولا شیوه که از استاد داشت علم بود، یعنی از راه علم و معرفت بود، معرفت حقیقی بود که بسیار. فقط یک چیز بود، ما تو علم میریم قیل و قال زیاد داریم نداریم تو علم، این قلد قلد نمیدونم چی، این نشاد، این غلطه، این درسته، این دقیق باید باشه، اینا هست، اینا مشکلات هست. ولی یادتون باشه تو کار علمی بعد از مدتی ما به نتیجه علم میرسیم، حاصل علم میرسیم، اون خیلی ارزشمنده و از دوستات رو اون تاکید میکنه. یعنی قیل و قال رو آدم باید باشه تو کار علمی، بالاخره باید کار علمی میکنه، این زمینه توش هست. بنده خدایی میگم اصلا کار علمی بدون حذف و زوائد وجود نداره. یعنی شما بگید من زوائد نباشه من بخونم، نیست. آقا کار علمی بالاخره این یکی گفته خوب در نیومده، یکی دیگه میاد یه کاری میکنه، حذف و زوائد میشه، تو طبیعی است. قول اول، قول دوم، قول سوم، نتیجه این کار میکنه دیگه، طبیعی است. اون رو نمیشه حذف کرد، ولی بعدش که رسیدی ادامه دادی یه نتیجه علمی نیست، اون خیلی مهمه. اون نتیجه علم رو آدم بیاره سر سفره عمل مهمه، و این کار از استاد اینجوری بود. یعنی به تعبیری قیل و قال ها به جا بحث های علمی شده در جای خودش میکرد. اما خودتونم حتما شده، مثلا شما الان چند سال میشید اصالت وجود میکنید، بالاخره آخرش چی شد؟ این شد. بعد از این قیل و قال ها رسیدید و حل کردید، میگه این این میشه نتیجه علم. یادتون باشه نتیجه علم رو عرض بکنم، حاصل علم رو عرض بکنم. حاصل علم برای کسانی کار علمی خوب کردن با تمام شفافیت مطرحه. یادتون باشه، یعنی کسی که کار اصلا اصالت مثال میزنم، میخوام فضایی که دوستان چون هستید رو بگم، اصالت وجود رو کار کردید، کار کردید، آخر شد این، اما دقایق چه دیگه میدونید اینه اینه این، این چهار مسئله رو باید تو بحث اصالت وجود در نظر بگیرم، بعد ازش تصویر دارید. این میشه نتیجه علم. نتیجه علمی که برآمده از کار علمی باشه خیلی شفافه. حضرت استاد برای عده‌ای میگفت شما این کار رو بکنید تا برسید، شفاف بشه، واضح بشه، در کارتون بیام. همون بیانی که خودشون میگفت من رفتم خدمت حضرت استاد علامه طباطبایی، ازش دستور خواستم، ایشون مثلا دستور لا اله الا الله داد، اونجا گفت اما کدوم خدا؟ یعنی حاصل علم در باب خدا چیه که بر اساس اون؟ بعد ایشون گفت نه خدای جدا، گفت همین خدا حالا بگو. یعنی هر تصویر غلطی رو نیارید برای خدا، دستی باید واضحی واقعی باشه. اینه که شد اصلا کار رو تغییر میده. حالا حاصل علم خیلی معتقد بودی شد، برای بسیاری که قابل دستیابیست از طلب ها حاصل علمش میشد که ادامه بدید خوب بفهمید بالاخره چه خبره، و به تعبیر ایشون سر بلند کنید ببینید چی شده. گهگاهیشون درمید سر بلند کنید ببینید چی شده، اینو میگن حاصل علم. و بعد یه کار دیگه که ایشون میکن، چون این حاصل علمی رو ایشون سامان میداد برای عموم میگفت، مثلا اتحاد عاقل و معقول، بحثای مفصلش رو نگاه کنید، چون کتاب مفصلی هم دارم، ولی آخرش به یه نتیجه های رسیده. همیشه تو بیانشون این نتیجه ها بود، هم برای طلبه ها القا میکرد، هم غیر طلبه ها رو درگیر میکرد. این حاصل علم. یادتون باشه حاصل علمی که با ما تصویر هم بده، فهمی هم روی بده، تصویری هم داشته باشه، به واسه بر اساس اون سیر کنه. این تو کار از دوستات زیاد بود، حتی میخواست به افرادی که معمولا تو کار علمی نبودن تلاش میکرد یک نوع اینا رو درگیر کنه، این کارو میکرد. بلکه حتی برای افرادی که عادی بودن درس شروع کرد به اینا رو کشوند بالا، و بعد از دل او افرادی هم شکار کرد، واقعا افراد قوی در اومدن از دل همین اون مردم. مثلا بنده خدایی بود تو آمل، ایشون دوچرخه تعمیر میگرد، ولی واقعا به جای خیلی خوبی رسید و خوب هم میفهمید، حالا بقایی داره ایشون، ولی به هر ترتیب این کار رو میکرد عموم مردم. و حتی اگر عموم مردم این نحو نبود، بیانی میکرد 10 بار 20 بار اون نتیجه علم رو با طول تفسیر توضیح میداد او بفهمه. پس همین اتحاد عاقل معقول رو مکرر برای عموم مردم هم گفته، اما نه با لفظ اتحاد عاقل و معقول اینا، نه حتی این لفظ رو برمی داشت که جزء جان ما میشه، ما شکوفا میشیم، شعله ور میشیم، تمام جان ما رو میگیره علم، عمل جزء ماست، هیچ پاس ما جدا نمیشه. توضیحات این تو کارشون زیاد میومد. این کار به عنوان حاصل علم تاکید میکنه، یعنی ایشون یه کاری که کرده بود این بود، نوعا از قیل و قال ها در درس که خب با درس میدادن، ولی از بعد از درس، بعد از این درس ها برای اونایی که تو کار درسی بود و برای دیگرانی هم که نبودن، حاصل علم رو میگرفت سامان میداد. مثلا بعضی از کتابایش رو ببینید اصلا قیل و قال توش نیست، ولی اصول امهات است که آدم میکشن. اینو ما میگیم حاصل علم. تو کارشون زیاد بود این شیوه. بعضی هم میگن آقا چرا اینقدر زیاد؟ یارو زید کنار، دست بکاش. بعضی میگن آقا شما این کارو میکنید باعث میشه در اصطلاحات غرق میشن. ولی یه کاری که ایشون میکرد، کاری میکرد که آدم در اصطلاحات غرق نشه، یعنی از دل و حقیقت میجوشید به تعامل با حقیقت. پس یکی از بحثایی که ازشون داریم اینه. اما حالا چون این چیزی در کار جناب علامه طباطبایی، در کار از استاد تبدیل شد به این که علم و معرفت دریچه حقیقت، باید دانست و در عمل از او بهره برد. خودشون چند بار گفتن مثلا خودسازی زمینه خودشناسی زمینه خودسازی است. این تعبیر رو جای دیگه هم دارم مکرر این تعبیر رو میگن. عنوان بصیرت، من اجازه بدید این بصیرت رو یک کمی باز کنم، فضا روشن بشه. ما برخی ها رو دیدیم تو کارهای روحی در باب مثلا خدا شروع میکنه، مثلا یه ذکری میگیره شروع میکنه، اما دقیقا واضح نیست. مثلا قرآن وریدی براش دقت میکنه. حالا ما همین نمازی که هممون داریم میخونیم، هممون بر ما هست که بخونیم، کسی که قرب وریدی براش حل شده باشه، نماز چجوری میشه؟ خداش کجاست براش؟ خدا فراخنای دل هم هست، همه جا هم هست، هیچ جایی از خدا خالی نیست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هیچ جا خالی نیست، همه جا باش هست. عملی که با این اندیشه میاد، با نور همینطوری که نور علم، نور پیشران تا میاد، اصلا عملش یه جور دیگه است. شما هزار بار با این قرب وریدی حضرت حق تعامل کنی و سجده کنی چیزیه، هزار بار سجده کنی و خدایی هست و سجده کنی چیزی. واضح هستم چه از میکنم؟ واضح شما اندیشه کرد میکنم. هزار بار ما سجده میکنیم، هزار بار با قرب وریدی، هزار بار با همین خدایی هست نسبت به او سجده کرد. من انکار نمی کنم بندگان خدایی که نمی دانند، ولی شما نگاه می‌کنید قرآن کریم اونها را در حد همون خدایی هست نگه داشت. یا مفصلات کن، بیشترین بیانات قرآنی در باب خداست. یه چیز دیگر چی می بینید؟ چی کار داره می کنه؟ یعنی هی داره تنظیم ذهنیت، من انبام می دهم اول، تنظیم فکر، تنظیم اندیشه، تنظیم بصیرت. که بصیرت آمد، حالا بر اساس او تعامل کنید، لطفشو میبینید. حضرت استاد گفت این کارو بکن، یعنی اولا بصیرت بیاد، فهم بیاد، بر اساس او تعامل. بصیرت رو به تعبیر دیگه، بصیرت دریچه حقیقته. ما این رو قبلا تو بحثای وجود ذهنی که رسیدیم گفتیم، حتی علم حصولی که بعضیا حرفای دادن در موردش، حتی علم حصولی چگونه بصیرته و چگونه نوره، چگونه ما را به واقع ندیده وصل میکنه، به واقع ندیده وصل میکنه. چون تو علم وجود ذهنی اینجوریه، غیر از علم حضوریه، به واقع ندیده وصل میکنه، وصل کرده شما بر اساس او تعامل. این یک نکته هست که تو کار هست. و بعد باز تعبیر دیگری که ایشون تعبیر میکرد، علم دریچه حقیقت، نقشی راهه. نقشه راه یعنی چی؟ یعنی شما کجا باید برید، چه مراحلی دارید، چی هستید، کجا مطرحه، اونجا کجاست، چه مراحلی دارید، چگونه باید، حالا چگونه الان بزنید، تا این رو باید اولا بدانید دقیقا چیه. اگر حرف آخر رو در باب توحید بدانید، میدونید کجا باید برید. الان وصلیم و وصل نیستیم، وصلیم و وصل نیستیم. اینو بفهمیم، بفهمیم اجرا کن. دقت میکنیم وصلیم. کی گفته جداییم از خدا؟ مگه قرب وریدی از طرف نیست؟ هست. شده جایی از خدا خالی باشه؟ نه. خدا از رأی گردن به ما نزدیکتر هست. خدا از میتی کنار ماست به ما نزدیکتر. اینا که میگم تعبیر قرآنی هست یا نیست؟ هست. خب اگر اینه پس چیه؟ پس چرا ما اینجوری میکنیم؟ پس اینقدر نزدیک، پس چرا ما فاصله مون با خدا به اندازه یک آه، اینا که میگم مضامین آیات و روایات، یک آه، پس چقدر فاصله کم داریم؟ پس چرا اشکار نمیکنه؟ پس چجوری باید کار کرد؟ ببینه از دل این دم نقشه راه به دست میاد، یعنی اصلش چیه، ما کجا باید بریم. واضح است. و این نقشه راه برای بعضی وضوح نداره، وسط کار با مشکلات روبرو میشن. بعضیا نمیدونن دقیقاً دنبال چی باید برن، این ور باید برن یا اون ور. دلیلش اینه نقشه راه دستشون. آیونی که این بحثا رو میخونن و حتی به هر نوع از بصیرت و به هر نوع از علم اگه داده میشه، با توجه کنید اون علم باید به اندازه‌ای باشه که شفاف کنه مسیری که میخواد حرکت کنه. این کار تو کار از دوستان زیاد بود، لذا میگفت بیاید حرف بشنوید. پس یکیش چیه؟ به اصطلاح بصیرت. یکی هم نقشه راه. یک چیز دیگر هم باز اینجا هست به نظرم داره اهمیت. بعضی از مشکلات از آن شده، این دیگه آخری باشه، بعضی از مشکلات سلوکی برمیگرده به دلیل اینکه ما خوب برای ما مسئله حل نشده، شیطان میتونه بیاد در ما تردید ایجاد کنه. گره کور خیلی جا اینجوری، یعنی خوب یه وقت که میبینه تا خوب جدی شد، اونا که تجربه سلوکی دارن میدونن، تا خوب جدی میشه مسئله داره دور میگیره، یک دفعه این مسائل پیش میاد. چرا؟ به دلیل اینکه پایه نداره. ولی اگر کار علمی کرده باشه پایه داره، شک نداره، همینه، میدونه، فقط باید در خود پیاده کنه. بیشترین مسائلی که پیش میاد در قرآن چی اومده؟ شیطان میاد سر صراط میشینه. یکی از این آقای تو چرا شیطان میاد سر صراط میشه؟ خب اونا که از صراط در رفتن که همراه شد، اینی که صراط در رو در رفتن و صراط نشستن برای سالک ها معنا داره، میدونن وقتش شده، اوج میگیره. اگر بتونه در او تردید ایجاد میکنه، اگر نتونه میره بیرون رو خراب میکنه براش. یعنی میبینه که مثلا کاری میکنه که مجبور بشه مشغول چیز دیگر بشه. بنده خدا میگه من تجربه دارم، هر وقت که اوج گرفتم یه کاری میکنه، یه دعوایی بین من و خانم پیدا بشه. چرا؟ چون میبینه از این راه نمیشه، از راه دیگر. البته خانم تقصیر نداره، بحث این راهه، این کارشونه. چون نشد جامعه رو خراب میکنه آدم درگیر، ولی کسی بلد باشه تو همه جا میتونه از پسش برگرد. خواستم چی بگم؟ مشکل آفرینی که معمولا هست شیطان ایجاد میکنه، چارش علم آدم داشته باشه، علم قطعی یقینی که داری اصلا همینه، تمام شده است. فقط منم که باید میگم نقص منه که نمیتونم این که حقیقته در خود پیاده کنم، اصلا اونور نمیره. این یکی از چیزهاست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اول که میگن عمل رو انجام بدی دوباره بر میگرده علم رو دقیقتر رو تصحیح میکنم، تصحیح نه این عمقش رو بیشتر میکنم، این هم درسته؟
بله بله، عمل سالی هم
یعنی پس
البته باز من توضیح دادم، این هم ریشهش عمدتا بر میگرده به اون باطن عمل که توش یه ایمان کنه، یه اعتماد.
یعنی
عمدتا توضیح دادم سه نوع ما عمل داریم که باعث افزایش ایمان میشه، دو نوعش اینجوریه، نوع سوم مناسبت ساز. توضیح دادم تو بحث ایمان رجوع کنید، ما مثل نماز که میخونید خود ذکر، خود همان اعتقاد رو دم به دم گفتنه، ولی به صورت عمل در
بیاره، یعنی اعتقاد داره به خودت
القا میکنه. به تعبیر حضرت آیت الله، حضرت آیت الله شاهوردی، کودک جان در کام کودک جان قضا میریزی. راه دوم که بعضی ما مواردی از خود میخواد جلسی تو باطنش اعتقاد کنه، توکل تو باطنش چی خواهد بود؟
اعتقاد باشی توکل،
یعنی در واقع تا می توکل میکنی اون اعتقاد رو باز باشه. نوع سوم اون نیست که مناسبت ایجاد میکنه، ها انفاق میکنی، اگه برای خدا کردی میشه جزء نوع دوم. اگر فقط همین انفاق که اثر دلسوزی مناسبت، مناسبت چیه؟ دل نرم، هر دل نرم آماده پذیرش اعتقاد
قابله، یعنی اصل عمل نه
این عمل، این اصل عمل این نوعی ولی باز مناسبت است. مناسبت ساز یعنی دل نرم
بستن
تو روایت بستن. آمده میخواید دلتون نرم بشه برید دست سر یتیم بکشید، حال حس یتیم بیاد و ببین اصلا اون وضع بشه، بیپناهیش چی نداره، به هیچ بند نیست، یکی تشنگی داره و پاسخی نداره، اون حال بیاد دادن با قلب نرم اصلا این هم رایسه. اما یه راه چهارمی هم هست که دیگه علم نیست، ایمان، نه علم، اونم بزرگ که اصلا علم که فیزیاد ما اصلا یک کاری که تو حوزه داریم میکنیم، کار علمی که میکنیم یک ذکره، متوجه نیستیم مکرر که میگیم همین بحث توحید رو میکنیم و فلسفه رو میکنیم، ذکره توش، ذکره
بس ارزایش ایمان
ها بعض ما خیلی تو روایات ما که بحث علم عالم اومده، بعضی ها من دیدم دستش بزن، درسته عالم ربانی شهودی قویه اینها رو میگیره، ولی گاه تو روایات ما عالمی که متقی باشه صد برابر، هزار برابر، تا هفتاد هزار برابر عابده. این چی نه اینقدر جلو
بارده علم رتبتا بارده،
علمی که دل پذیرفته و زخمی تقوی در دلش گذاشته، نه هر علم عالمی که بخواد این رو داشته باشه ولی از انانیت ازش میباره، خدای اون کیه، مثلا آدمه یا خودش خدا دونسته، که بعضی رو دیدید اونها نه، یا دنیا اینا رو گرفته ماشاءالله، اینا اصلا جز منطق دنیا هیچ
نمیفهمه،
اینا است که تو روایات هم اومده ثمره علم تواضع، ثمره علم زهد، این بود. ولو علم حضوری، نمیگم علم حضوری شهودی اینا نه، باشه صد برابر، هزار برابر، بعد دسته برابر، هفتاد هزار برابر عابد خواهد شد. بنده خدای با شهود نداشت ولی منطق توحیدی رو خوب فهمیده بود، بر اساس او تعامل کرد، نماز بود. یه عالم ربانی دیدم پشت سرش داره نماز بود.
علم به کجا باید برسه تا حالا ماهی که تو حوزه هستیم؟
علم باید، علم هایی که مربوط به کار سلوک، علم نفس، علم به اصطلاح توحید، اینا باید
برسه. لباس مخصم بپرسن که به مثلا این علم به کجا باید رسیده باشه تا لباس بشه؟
لباس این مقداری که میتونید احکام بگید، این لقام یا خوندید میتونید بزنید، فقط با این شرط که مواظب لباس باشید، هیچ دیگه نه، یعنی جوری نکن که لباس
متهم بشه اجتماعیش،
همین کافی. واقعا الان عصریست که نیاز دارن، حتی به احکام احتیاج دارن، حتی به برخی از بیانات اندک احتیاج دارن و آدم باید بره کار، ولی یاد بگیره، فقط یاد بگیره، منبرش شخصی نشه، کارها شخصی نشه، لباس رو آلوده نکنه، هیچ اشکالی، دستش هم در رفت خطا کرد، گهگاهی هم خطا کرد اشکال، بعد همین دیگه از بیده سمتوسی خودش قرار چکار کنه؟ واقعا برای خدا باشه گهگاهی از دست در میره، بشریم بیده اینجوری اشکال، ولی اگر بخواد نه از اول با شیطنت بند خدایی، تازه سال اول طلبگی بود وقتی جلسه میشه اون علما مثلا اون بالا میشه ایشون هم میره کنار اونها میشه، بعد دید دوتا انگشتر بزرگ دستش، بعد از مدتی اینو کمیته گرفته بود اگه اینجوریه نه، الان که کمیته وجود نداره، اون موقع کمیته بود، همین نیرو انتظام
میکنه. انسان بعضی وقت چیزها را میفهمه،
بله
انسان بعضی وقت چیزها را میفهمه، اصالت وجود و استدلال ها را میفهمه، و
ولی این استدلال عقیل باورش نسبت به این نتایج خیلی، یعنی اینطوری نیست که مثلا ما
واضح باشه،
یعنی مثلا باورش خیلی قوی نمیشه. او میفهمه اصلا
دست استاد قدر بیفتید تو کارهای عقلی، استاد قدر در کار عقلی راحت برای شما، شما رو کم یک دو سال پاش باشید. البته استاد قدر هست تو حوزه زیاد هست، انشاءالله موفق.